شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه دوشنبه 27 آذر ماه خوش اومدید به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون به اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم می‌پردازیم. من رویا کریمی مشت میزبان شما خواهم بود و ازتون می‌خوام که ما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی کنید. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد که در استودیو همراه ماست.
شب بخیر شنونده گرامی. با ادامه دار شدن حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، روز دوشنبه شماری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی اعلام کردند مسیر تجارت دریایی خود را از دریای سرخ تغییر می‌دهند. به گزارش رویتر، شرکت‌های MSC و بریتیش پترولیوم از جمله کمپانی‌های بزرگ کشتیرانی هستند که اعلام کردند با دور زدن قاره آفریقا دیگر از کانال سوئز عبور نخواهند کرد. شرکت‌هایی که مسیر حرکت کشتی‌های خود را تغییر دادند، حدود نیمی از بازار کشتیرانی باری جهان را در اختیار دارند. این باعث افزایش زمان و هزینه در سفرهای دریایی خواهد شد. حدود 15% از عبور و مرور دریایی جهان از کانال سوئز انجام می‌شود که کوتاه‌ترین مسیر بین اروپا و آسیا است. ارتش اسرائیل میگوید در شبانه روز گذشته به بیش از 150 موضع مرتبط با گروه افراطی حماس در نوار غزه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات روز دوشنبه اسرائیل به منطقه جبالیا در شمال غزه دست کم 50 نفر کشته شدند. روز یکشنبه در همین منطقه بیش از 60 تن در حملات اسرائیل کشته شده بودند. بنابر اعلام منابع اسرائیلی، از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 19,000 تن در غزه کشته شدند و حدود 85% از جمعیت غزه خانه هایشان را نیز ترک کردند. همچنین اسرائیل میگوید که 116 تن از سربازانش در حمله زمینی این کشور به غزه کشته شدند. گروه افراطی حماس 15 مهر ماه با حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 غیر نظامی را کشت و حدود 240 نفر را نیز گروگان گرفت. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ساعتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فراورده‌های سوختی در ایران، حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی را تایید کرد. پیش از این اظهارات او، یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اختلال در جایگاه‌های سوخت را به عوامل خارجی نسبت داده بود. با این وجود سازمان پدافند غیر عامل ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیه این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. خبرگزاری فارس از فعالیت مجدد برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند و با قیمت آزاد خبر داده است. با ادامه تشدید آلودگی هوا در تهران، استانداری پایتخت روز دوشنبه اعلام کرد تمامی مدارس این شهر در کلیه مقاطع تحصیلی روز سه‌شنبه فردا به صورت غیر مجازی و غیر حضور به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رفت و آمد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی به استثنای کامیون‌های حمل بتون در تهران ممنوع است. بر اساس این گزارش، فروش طرح ترافیک روزانه برای روز سه‌شنبه هم متوقف شده است. برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم افزایش دوباره آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها را مازوت سوزی اعلام کردند. دولت ایران هر سال در فصل سرما برای جبران کسری گاز اقدام به مازوت سوزی‌های گسترده در صنایع و نیروگاه‌های برق می‌کند. و کوتاه بشنوید که 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، صدیقه وسمقی و عالیه مطلب‌زاده رسیده است و هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحات بسیار وارد کرده است.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. گنجشک های درنده این بار به سراغ پمپ بنزین های ایران آمدند. گزارشی می شنویم از حمله سایبری به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی. یک مدیر در اعتراض به فساد استعفا داد. به موضوع تقلب در کنکور سراسری خواهیم پرداخت. و احتمال انقراض یوز ایرانی در 5 سال آینده. نظر یک فعال محیط زیست را می شنویم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. در پی اختلال سراسری در عرضه سوخت در ایران، مسئولان وزارت نفت از مردم خواستند در صورت عدم نیاز ضروری به بنزین در چند ساعت آینده به جایگاه های سوخت مراجعه نکنند. در همین حال یک گروه هکری با نام گنجشک درنده مسئولیت این اختلال را به عهده گرفته است. مهدی بیگی در گزارشش در مورد این گروه بیشتر توضیح می دهد.
گزارش ها از ایران از اختلال در جایگاه های عرضه سوخت در چندین استان حکایت دارند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده تا اطلاع بعدی عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام می شود. این شرکت اختلال فنی ایجاد شده را توطئه معاندان یا همان دشمنان برای تحت شعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانسته. سازمان پدافند غیر عامل کشور هم گفته تمام گزینه های محتمل از جمله هک را تحت بررسی دارد، اما به گفته این سازمان فعلا نمیتوان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته اختلال امروز در پمپ بنزین ها در پی حمله سایبری اتفاق افتاده است. گروه های هکری در گذشته بارها به زیرساخت های امنیتی جمهوری اسلامی حمله کردند. این بار گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت اختلال در جایگاه های عرضه سوخت را به عهده گرفته. این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته:
ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. این حمله قسمت بسیار کوچکی از توانایی های ما در مقابل شرارت محورهای تروریست تو در منطقه است.
احتمالاً منظور این گروه از آنچه تحریکات شرورانه رهبر جمهوری اسلامی در منطقه می‌خواند حمایت حکومت از شبه نظامیان است که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و در غزه فعالیت می‌کنند و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند. به ویژه حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. گروه گنجشک درنده با ارسال تصاویری در شبکه ایکس و کانال تلگرامی خود نوشته با ارسال پیامک به راننده های آمبولانس و آتش نشانی آنها را قبل از اجرای حمله سایبری از طریق شماره اسکایپ مطلع کرده. این گروه ادعا کرده علارغم تواناییش برخی از جایگاه های سوخت را به خاطر دسترسی سازمان های امداد رسان به سوخت مورد حمله قرار نداده است. این گروه برای اثبات اینکه حمله کار آنهاست تصاویری از اطلاعات جایگاه های سوخت هم منتشر کرده. شماره تماس و برخی اطلاعات شخصی جایگاه داران هم در این تصاویر دیده می شوند. تیر ماه پارسال هم گروه گنجشک درنده به خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد در ایران حمله هکری کرد. این گروه تصاویر دوربین مداربسته ای از یکی از این کارخانه ها را هم منتشر کرد که در آن کارگرانی در حال فرار دیده می شدند و بلافاصله یکی از ماشین ها شروع به پرتاب مواد مذاب می کند و آتش می گیرد. این گروه با انتشار این ویدیو نوشت صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود قرار داده. آن زمان هم این گروه ادعا کرده بود که حمله سایبری را با دقت انجام داده تا جان افراد بیگناه حفظ شود. برخی تحلیلگران این گروه را وابسته به دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل می‌دانند. برخی دیگر هم این گروه را صرفاً یک گروه هکری مستقل مخالف حکومت ارزیابی کردند. اسرائیل هنوز در مورد این حمله سایبری در ایران اظهار نظری نکرده، اما یگان سایبری این کشور گفته که ایران و حزب الله در پشت حمله سایبری به مرکز درمانی زیو در شمال اسرائیل که حدود 3 هفته پیش رخ داد بودند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. با اصرار دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، این بار رئیس سازمان سنجش از مقام خود کناره‌گیری کرد و اعلام کرد عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد. بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، 35 داوطلب کنکور که مشکوک به تقلب بودند اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا کردند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد فساد در سازمان سنجش پرسیدم.
این فساد در حقیقت بازتاب خیلی وسیعی داشته، به خاطر اینی که یه مسئله تا حدودی ملی بوده، چون مسئله پذیرش در دانشگاه موضوع سراسریه و همیشه در سالهای گذشته بحث مربوط به فساد به طور گسترده در این حوزه مطرح شده، ولی هیچ وقت در حقیقت به نتیجه نرسیده و هیچ وقت کسی نتونسته بود پرونده را تا انتها دنبال بکنه، بخواد به دلیل اعمال نفوذ کسانی که عامل تقلب بودن. در نتیجه این استعفا میتونه نشون بده که در حقیقت برای اولین بار ما تا حدودی شواهد خیلی روشنی داریم داله بر وجود مافیای قدرت و کسانی که اعمال نظر میکنن در کنکور ورودی دانشگاه ها و در حقیقت عامل این فسادی هستن که در همه سالهای گذشته در موردش در رسانه‌ها صحبت شده، ولی ما هیچگاه در حقیقت شاهد یک پیگیری جدی نبودیم.
اما آقای پیوندی، به نظر میرسه که دیوان عدالت اداری همچنان داره پافشاری میکنه بر حکمی که صادر کرده برای بازگشتن این تعداد از دانشجویان به دانشگاه ها. فکر میکنه که واقعا این، آیا اون پایه‌های فسادی که شما دارید در موردش صحبت می‌کنید اینقدر ریشه داره و اینقدر قوی هست در سیستم جمهوری اسلامی که به هیچ وجه حاضر نیستن کوتاه بیان و حتی استعفاهای از این دست هم باعث نمیشه که اونها در مشی خودشون بخوان بازنگری کنن؟
من فکر می‌کنم اول اینکه این اطلاعیه‌ای که صادر شده و شما به اون استناد می‌کنید خیلی حیرت‌آوره، یعنی در حقیقت نشون میده که تا چه حد در واقع اون چی که در ایران ما اسمش رو فساد سیستمیک میگذاریم تا چه حد قدرتمنده. یعنی به زبان دیگه در حقیقت از اونجایی که دستگاه های مختلف و دستگاه های نظارتی و دستگاهی که باید واقعا کار مبارزه با فساد رو انجام بدن توانایی چنین کاری یا اراده چنین کاری رو ندارن، ما با این تناقض آشکار دائم روبرو هستیم که هر جایی که پرونده باز میشه خلاصه اعمال نفوذ میشه و این پرونده به هیچ جا نمیرسه. در این مورد آخرم میشه گفتش که تا حد زیادی ما هم با همین پدیده سر و کار داریم، یعنی حتی زمانی که ما بخوایم جلوتر بریم در پرونده ها دستگاهی هستن که نظارتی هستن و برخلاف اون نقشی که ازشون انتظار میده از نظر نهادی دخالت میکنن و نمیذارن در واقع شفافیت کامل در این حوزه به وجود بیاد. و اینی که ما دانشجویانی که تا حدود زیادی محرز شده که اینها در تقلب دست داشتن و در واقع از راه تقلبی و با اعمال نفوذ وارد یه دانشکده شدن، ولی بهانه‌ای که آورده میشه برای اینکه چون اینا بالاخره تحصیل کردم و این عطف به ما سبق نمیشه اینا باید بمونن در تحصیلات خودشون، اینا همش نشون میده که تا چه حد دستگاه‌های نظارتی ما در حوزه فساد دچار خودشون دچار فساد و آلودگی هستن و به خاطر همینم اون اصطلاحی که همیشه گفته میشد که ما با دستمال کثیف نمیتونیم یه شیشه رو پاک بکنیم، در نتیجه این دستگاه‌های نظارتی هم کارشون رو نمیتونن انجام بدن، فرج هستن و حتی میرن سراغ کسانی که پیگیری کردن فسادها رو و بیشتر اونا رو در واقع مجازات میکنن تا اینکه عاملین فساد و کسانی که از فساد استفاده کردن برای هدف خاصی در نظام اداری ایران.
سعید پیوندی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید که برای حفظ یوزپلنگ ایرانی حداکثر 5 سال فرصت وجود دارد. به گفته حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، خطرات طبیعی و انسانی از جمله تصادفات جاده‌ای به تهدید بیشتر یوزپلنگ ایرانی دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد بیش از 4 تا 5 سال برای حفظ این گونه ارزشمند وقت باقی مانده باشد. یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی زمانی در مناطق وسیعی از آسیا پراکنده بود، اما در حال حاضر در فهرست جانوران در آستانه انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه حمید رضا میرزاده، فعال محیط زیست در ایران را جویا شده است.
الان متاسفانه زیستگاه‌های جنوبی مخالی از یوز شده یا حداقل گزارشی نداریم و همه تخم مرغ‌های یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه‌های شمالی، خصوصا در دو منطقه توران و میاندشت و استان خراسان شمالی از توران هم که در استان سمنان هستش. ما از سال‌های گذشته باید روی امنیت زیستگاهی، امنیت فردی یوزها مخصوصا در عبور در کریدورهاشون، اقدامات فرهنگی مخصوصا درباره مواجهه با یوزپلنگ و یک سری اقدامات حفاظتی مثل کاهش تعرض دام اهلی و زیستگاه‌های یوزپلنگ باید انجام می‌دادیم که کما بیش انجام دادیم، ولی خب مناسب نبوده. از این طرف دیگه شاید ما از 10 سال قبل باید می‌رفتیم وارد فاز تکثیر در اسارت می‌شدیم و زودتر باید این تصمیم رو می‌گرفتیم. الان عرصه انقدر تنگ شده که ما هر فرد از جمعیت یوزپلنگ 1% قابل توجه از جمعیت، یعنی اگر ما 10 تا یوزپلنگ داشته باشیم یک فرد میشه 10% جمعیت و خب این بسیار خطرناکه. ما هر وقت یک فرد رو از دست میدیم 1% قابل توجه رو از دست میدیم، اونم در جانوری که به میزان خیلی کمی ازش باقی مونده و به صورت کلی هم جزء جانوران نادر هست. پس این حرف همچین بیراه هم نیست که 4-5 سال آینده، ولی ممکنه خب حالا این عدد کمی بیشتر یا کمی کمتر باشه.
آقای میرزاده، مؤسس انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 96، 6 سال پیش گفته که تنها راه حفاظت از یوزپلنگ زندگیری یوزپلنگ‌ها و انتقالشون به محوطه‌های محصور به منظور تکثیره. از سوی دیگه گروه دیگه‌ای هستن که میگن این طرح تکثیر در اسارت یک ایده فرنگیه که بدون بررسی تنها با اخذ بودجه‌های داخلی و خارجی انجام میشه. شما تصور می‌کنید چالش‌ها برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ ایرانی چه می‌تونه باشه؟
ببینین، چالش همیشه بین کارشناسا هست. آیا تکثیر اسارت بکنیم یا نه؟ آیا افراد حاضر در طبیعت رو بگیریم ببریم تو اسارت تکثیر بکنیم یا نه؟ البته خب به این اینجوری هم که شما فرمودید اینقدر هم سرراست نبود، یه کمی توضیحات و تبصره داشت. اما به صورت کلی زمانی که جمعیت یه گونه به حد اقل میرسه، ما هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. یعنی اگر افرادی در اسارت داریم، بدون فوت وقت باید برنامه تکثیر رو براشون اجرا بکنیم. حتی شاید گاهی لازم باشه که یک یا دو فرد رو هم از طبیعت بگیریم، مثلا اگر نر تو اسارت نداریم این کار رو انجام میدیم. این صحبتی هستش که میکنه هر چند برنامه تکثیر در اسارت من باید با مطالعات کامل انجام بشود، اما موضوع خیلی خیلی مهم تر این هستش که ما نباید هیچ وقت از حفظ زیستگاه غافل بشیم. یعنی برنامه تکثیر در اسارت بدیل اون یکی نیست، اون یک اصله، حفاظت زیستگاه. چون حتی شما زمانی که تکثیر هم انجام بدید باید اینها رو در زیستگاه رهاسازی بکنید تا یوز در طبیعت داشته باشید. شرایط در ایران از نظر طبیعی با جاهای دیگه دنیا که گونه های در مرز انقراضی دارن خیلی فرقی نمیکنه، همه تو شرایط سخت هستن. اما موضوع ما یک شرایط مدیریتی هستش که یک تصمیم قاطع گرفته بشه، بودجه درستی گرفته بشه و با هر انتقاد مطبوعاتی یا کارشناسی نخواهیم هی برنامه‌مون رو عوض بکنیم.
خب آقای میرزاده اجازه بدید من همینجا از شما این رو بپرسم که اقدامات دولت چه هست، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست چه هست، بودجه چقدر در اختیارشون هست و توانایی‌های انجام کارشون در چه محدوده‌ایه؟
خب وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست که طبق قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و قانون شکار سگ مشخصه، ایجاد شرایط لازم برای رشد و نمو گونه‌ها و خب در مواردی هم شاید دخالت طبق قانون، همون در واقع تکثیر رسالت میشه دخالت. اما قصه اینه که من در مورد بودجهش نمیدونم الان چقدره و خب در سالیان مختلف هم بودجه های زیادی اومده ولی خب شاید کافی نبوده. در هیچ جای دنیا دولت ها به تنهایی نمیتونه کار در واقع حفظ گونه ها رو انجام بدن، حتما نیازهای زیادی هست از نیروی کار، نیروی کارشناسی، علم، دانش، قتل ادبیات، همین اینها احتیاجه که خب سازمان داره یه زمانی که پروژه حفاظت یوز پلنگ رو داشت خیلی خوب که نمیشه گفت قابل قبول تا حدی عمل میکرد، کما اینکه کسری ها و نقصان های زیادی هم اون زمان بود. مهمترینش اینه که تصمیمات دیر گرفته میشد اون موقع. اما موضوع ما این هستش که الان مخصوصا توی این یک دهه گذشته یک مقدار دچار لکنت شده این ارتباط سازمان با بیرون که بتونن کمکش بکنن توی حفاظت گونه ها. همین الان میبینید که تقریبا میشه گفت کمتر کارشناسی هستش که بتونه با سازمان حفاظت محیط زیست کار بکنه، حالا یا بنا به دلایل مالی یا بنا به دلایل دیگه‌ای که میتونه مسائل حالا همین بازداشت همکاران ما باشه یا اتفاقات دیگه‌ای که آدما علاقه نشون، خیلی ها مهاجرت کردن از ایران و دیگه نمیتونن دیگه همکاری مستقیمی با شرایط داشته باشن.
آقای میرزاده در سال‌های گذشته در دهه 90 تبلیغ بسیار زیادی در مورد یوز پلنگ ایرانی میشد، میتونستید تصویرش رو همه جا ببینید، در رسانه ها، روی لباس ورزشکاران، ظاهرا برای ادامه نسل اون تلاش میشده از این طریق. چه شد؟ چه بر سر این همه تبلیغات اومد و چرا به جای اینکه به بقای اون بیانجامه به انقراض اون داره میانجامه؟
ببینید این یه موضوع پیچیده است. ما درباره تبلیغات می‌خواستیم ذهن مردم رو آگاه بکنیم که یه جانوری وجود داره میتونه به عنوان یک نماد در کشور ما باشه و خیلی فکر کنم خوب عمل کردیم. امروز هر خبری درباره یوز پلنگ در ایران وایرال میشه و این یعنی که مردم آگاهی دارن نسبت به این اتفاق. کارکرد این تبلیغات این بود. یه بخشی ولی در رسانه اتفاق نمیفته، به قولی در میدان اتفاق میفته، روی زمین اتفاق میفته و اون پیچیدگی های خاص خودش رو داره. یه وقتای اقداماتی هستش که ما باید انجام بدیم، حالا به هزار دلیل، نبودن بودجه، نبودن نیروی انسانی، نبودن انگیزه در مدیران، نبودن نمیدونم علاقه در دولت، در هر چیزی رخ نمیده و اینجا اونجایی هستش که اون اتفاق تلخه داره رخ و همون 4-5 سالی که آقای اکبری معاون سازمان محیط زیست گفته داره اتفاق می افته. فراموش نکنیم دولت یک جای بزرگه، درسته یک مقام دولتی این صحبت رو میکنه ولی جاهای دیگه دولت هم خواسته های دیگه ای دارن، انگیزه های دیگه ای دارن و متاسفانه خیلی وقتا این انگیزه ها در تضاد با انگیزه های حفاظت محیط زیست، اونم در کشوری مثل ما که دوست داره به سرعت به توسعه برسه و خب معمولا یه همچین حیواناتی قربانی اون سرعته میشن.
حمید رضا میرزاده فعال محیط زیست در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخانه نگد مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاژگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
حوثی‌های یمن مسیر نفتکش‌ها را در دریای سرخ ناامن کردند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده که اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای شکل‌گیری یک ائتلاف چند ملیتی در مبارزه با تهدید حوثی‌ها را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
تلاش‌های ایالات متحده برای مقابله با حوثی‌های یمن در بحبوحه حملات آنها به کشتی‌ها در یکی از مهمترین آبراهای جهان به دلیل اختلاف نظر بین متحدان عرب واشنگتن با مانع بزرگی روبرو شده است. دو بازیگر مهم در جنگ داخلی طولانی مدت یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با حمایت از جناح‌های مخالف حوثی‌ها روش‌های دیگری را برای مقابله با آنها ترجیح می‌دهند. همین مواضع متفاوت آنها تلاش ایالات متحده برای مقابله با حوثی‌ها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را پیچیده کرده. حوثی‌ها تاکنون چندین نفتکش و کشتی باری را در حمایت از گروه افراطی حماس در جنگ علیه اسرائیل هدف قرار دادند و از هفته گذشته این حملات را تشدید کردند. اواخر هفته پیش نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا 15 پهپادی را که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن پرتاب شده بود سرنگون کردند. به گزارش بلومبرگ اگرچه راه حل دیپلماسی همچنان در اولویت آمریکاست، اما ایالات متحده در حال بررسی اقدام نظامی علیه حوثی‌ها و احتمالاً حمله به مواضع این گروه است. واشنگتن همچنین در حال همکاری و رایزنی با متحدان غربی و عرب است تا مسیر تردد کشتی‌ها در دریای سرخ را با تقویت نیروی حفاظت دریایی امن‌تر کند، مسیری که حدود 12% از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند. به گفته یک مقام آمریکایی، کاخ سفید از طریق عمان و برخی واسطه‌های دیگر با حوثی‌ها در تماس بوده و از این گروه خواسته حملات خود را متوقف کنند. یک سخنگوی حوثی‌ها هم این تماس‌ها را تایید کرده، اما گفته که این گروه تا زمانی که اسرائیل به حملات خود در غزه ادامه دهد به اقدامات خود ادامه می دهد. به گفته یک کارشناس یمن و پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات سیاسی بین المللی ایتالیا، امارات متحده عربی از گزینه حمله نظامی حمایت می کند و می خواهد که آمریکا حوثی‌ها را دوباره به عنوان تروریست معرفی کند. الیونورا آردمانی در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ تاکید کرده مقامات امارات بر این باورند که حوثی‌ها باید محدود و تضعیف شوند. به گفته یکی از اعضای تیم سعودی که با حوثی‌ها مذاکره می‌کند، ریاض از رویکرد سنجیده‌تر حمایت می‌کند، زیرا بیم آن دارد که هر گونه خصومت حوثی‌ها را به شدت تحریک کند، موضوعی که می‌تواند آتش بس شکننده در یمن را به خطر بیاندازد. و تلاش عربستان برای دستیابی به توافق آتش بس دائمی با شورشیان را نقش برآب کند. حوثی‌ها بارها توانایی خود را برای مختل کردن یا آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی در عربستان و امارات ثابت کردند. ویرانگرترین حمله‌ای که آنها ادعا کردند در آن دست داشته‌اند در سال 2019 روی داد، زمانی که حوثی‌ها با حمله پهپادی به یک کارخانه فراوری نفت، نیمی از تولید نفت عربستان سعودی را به طور موقت از بین بردند. اما از زمان آتش بس در اوایل 2022، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران عمدتاً از شلیک پهپاد و موشک به همسایگان منطقه خودداری کردند. مقامات عربستان بر این باورند که تعامل دیپلماتیک حوثی‌ها با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در نهایت این گروه شبه نظامی را باز دارد و کمک کند تا درگیری اسرائیل حماس به درگیری منطقه‌ای که آنها، ایالات متحده و بازارهای جهانی به شدت از آن اجتناب می‌کنند تبدیل نشود، موضوعی که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز بر آن تاکید کرده.
ما نگران احتمال تشدید تنش هستیم. منطقه ما بسیار پیچیده است و ما نیازی به درگیری دیگری نداریم و بنابراین امیدواریم که بتوانیم از تشدید بیشتر تنش در منطقه پرهیز کنیم.
حوثی‌های یمن تا کنون یک کشتی را ربوده و تلاش کرده‌اند کشتی‌های دیگری را نیز تصرف کنند و چند کشتی را نیز در دریای سرخ نزدیک به تنگه باریک باب‌المندب با موشک هدف قرار دادند. حالا شرکت های حمل و نقل نگرانند که همه کشتی ها هدف حملات حوثی ها قرار گیرند. حملاتی که هزینه های بیمه را افزایش می دهد و کشتی های بزرگترین خطوط کشتیرانی جهان را مجبور کرده از دریای سرخ عبور نکنند و به جای عبور از کانال سوئز آفریقای جنوبی را دور بزنند و هزاران مایل مسیر سفرشان بین آسیا و اروپا طولانی تر شود.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که ارتش اردن اعلام کرده که نقشه نظامی 10 تن از نیروهای مرتبط با سوریه و شبه نظامیان طرفدار ایران را که از مرز عبور کرده و وارد خاک این کشور شده بودند خنثی کرده است. مقام‌های نظامی اردن میگویند این افراد راکت انداز، مواد منفجره و مین‌های ضد نفر همراه خود داشتند و ارتش در جریان عملیات علیه آنها یک خودروی حامل مواد منفجره را از بین برده است. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.